بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السامنتو یحرم المعاوزه علی الاعیان المتنجسه الغیر القابلت للطهاره اذا توقف منافعها المحلله المعتد بها علی الطهاره لما تقدم من النبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و نحوه المتقدم عن دعائم الاسلام و اما التمسک به عموم قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول او شیء من وجوه النجس ففیه نظر لان الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسه لان ظاهر الوجه هو العنوان. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما ذكر ثم أعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا. نعم لو قیل به حرمت البیع لا من حیث النجاسه کان محل التعرض له ما سیجی من ان کل طاهر له منفعت محللت مقصوده یجوز بیعه و سیجی ازالک فی زیل القسم السالس مما لا یجوز الاکتصا بهی لعجل عدم المنفعت فی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اعیانی که تکسب با اون اعیان حرام هست اینها چند دسته هستن؟ یک دسته نجاسات هستن، یک دسته اعیانی هستن که منفعت بردن اون غرض مقصود از اونها حرامه، یک دسته اعیانی هستند که دارای منفعت محلله مقصوده نیستند و یک دسته هم افعالی هستند که خود اون افعال شرعا جزء محرمات شمرده شده اند. پس ما در واقع چهار نوع و چهار قسم از چیزهایی داریم که تکسب روی اونها حرامه. اولین دسته اعیان نجسه بود که تقریبا بحثش دارد به آخر میرسه. اونها عبارت بود از بول حیوان نجس العین، بول حیوان حرام گوشت، عذره نجس العین و عذره حرام گوشت، خون، منی، میته از هر حیوانی که دارای خون جهنده باشه. اینها مسائلی بود که گذشت، از جمله و همچنین خمر، فقاع و هر مسکری که مایع بل اصاله باشه و همچنین از هر متنجس مایعی که قابل طهارت نباشه، ولو متنجس از اعیان نجس نیست این نجاستش عارضی است، ذاتی نیست. اما چیزی که نجس شد ولی نجاستش قابل ازاله نیست و قابل تطهیر نیست، این هم به حکم اعیان نجسه است. البته در صورتی بیعش حرامه که منافعش منحصر باشد در اون منافعی که یشترت و فیهت تهاره. مثلا شیره نجس منفعتش فقط خوردنه و خوردنی ها حتما میبایست پاک باشه، و چون شیره نجس قابل تطهیر نیست، به این جهت معامله اگر روی او واقع شود این معامله حرام هست. بنابراین هر عین متنجسی که منافعش یشترت و فیهت تهاره و قابل تطهیر نباشد اون متنجس، خرید و فروشش باطله. ادله زیاد داریم. یکی از ادله که مناسب بود شیخ به این دلیل اشاره می کردن ولی اشاره نکردن اینه، اگر چیزی منافعش حرام شد، منافع مقصوده اش حرام شد، دیگه مالیت نداره، ارزش نداره، و چیزی که مالیت نداشت معامله روی او صحیح نیست و باطله. علاوه بر اون روایات هم داریم. یکی روایت نبوی که سابقا گذشت، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اگر خدا منافع چیزی را حرام کرد ثمنش را هم حرام کرده. چون منافع شیر فقط خوردنه و خوردن را خدا حرام کرده است، پس ثمنش هم باید حرام باشه. و همچنین روایت دعائم الاسلام که امام علیه السلام فرموده بود، و هر چیزی که محرمن اصله، اصلش محرم باشد، منهیان عن اکلهی و شربه، چیزی که اکل و شربش منهی بود و اصلا حرام بود، بیعی که روی او انجام بگیره، این بیع هم حرام است و باطل. پس این دو روایت. آیا می شود به روایت تو هفت تمسک کرد؟ میگن نه، به روایت تو هفت نمی شود تمسک کرد، چون امام علیه السلام فرمود او شیئن فیه وجه من وجوه نجس، باید وجه نجس در او باشه، و وجه نجس یعنی عنوان نجس. عنوان نجس فقط به نجاسات ذاتی اطلاق میشه، نه متنجس. به متنجس عنوان نجس اطلاق نمیشه و الا میگفتیم نجس. همین که به او میگیم متنجس، پس عنوان نجس صدقش بر او صحیح نیست. و امام علیه السلام فرمود او شیء فیه وجه من وجوه نجس، بنابر این روایت تحف شامل این متنجسات نمیشه. بله، عموم تعلیلی که امام آخرش فرموده است اون شامل میشه، چون امام فرمود لأن ذلک كله محرم اكله و شربه و لبسه و امساكه و هبته و عاريته و جميع التقلب فيه. این که امام فرمود چون منافع او حرام است و چون تصرف در او حرام است، به این جهت نجس حرام شده است، علت همیشه میگن معمم حکم است و مخصص حکم. اگر گفتن انار نخور چون انار ترشه، معلوم میشد انار خصوصیت نداره، ترش بودن خصوصیت داره، پس سرکه هم نمیشود خورد، حکم را به سرکه هم سرایت میدیم. اینجا هم امام که نجس را فرموده است معامله اش باطله، چون که تصرف در نجس حرامه، چون منافع نجس حرامه. و ما میبینیم در متنجسی هم که قابل تطهیر نباشه و منفعتش خوردن باشه، منافع او هم حرامه. پس میتونیم به عموم تعلیل تمسک بکنیم، اما به صدر روایت نمیشود تمسک کرد. در هر حال این هم یکی از چیزهایی است که تکسب به او حرامه. شیخ میگن از جمله چیزهایی که تکسب بهش حرام هست و بعض از فقها فرموده ان مسوخاته، یعنی چیزهایی که سابقا میگن انسان بوده اند و مسخ شده اند، مثل میمون، مثل مال مورک، همین عرشبت که چیزایی که سوسمارهای کوچکی که تو خانه ها هستن، اینها چون جزء مسوخ هستن گفتن که خرید و فروشش جایز نیست. میفرماین اگر علت نجاست اینها باشه خب بحثش اینجا مناسبه، ولی چون ما قائل به طهارت هستیم از او بحثی نمی کنیم. ولی اگر علت حرمت نجاست نباشه بلکه مسوخ بودن باشه، یا این که دارای منفعت محلله مقصود این نیست، به این جهت اگر تحریم شده باشد، میفرماین محل بحثش اینجا نیست، ما اینجا در نجاسات بحث میکنیم. خیلی از چیزها از کسبش حرامه ولی جاشم اینجا نیست. قهرن باید ما در نوع سوم از انواع چهارگانه، اونجا محل بحثشه و اونجا میباید صحبت بکنیم، اثبات کنیم آیا مسوخ دارای منفعت محلله مقصوده هست و یا دارای منفعت محلله مقصوده نیست. این خلاصه حرف تا اینجا. میفرماین از این نجاساتی که گفتیم خرید و فروشش جایز نیست، چهار دسته خارج شده و چهار دسته استثناء شده، که البته این استثناء شدن در صورتی است که ما نجس را به ماه و نجسون مانع بدانیم. اگر بگیم نجس خرید و فروشش حرام است، کاری با انتفاع نداریم. اگر نجس خرید و فروشش حرام شد، باید از اونها چهار تا را استثناء بکنیم. اما اگر حرفی را که ما پریروز زدیم اون حرف درست باشه، بگیم نجس هم به ماه و نجسون موضوعیت نداره، چون نجس منافع محلله مقصودش حرام هست، به این جهت عرض می شود که بیعش جایز نیست. خب لازمه اش این است که هر چیزی که دارای منفعت محلله مقصوده ای بود، بیعش چی باشه؟ جایز باشه. پس نباید استثناء بکنیم، بگیم از جمله نجاساتی که دارای منفعت محلله مقصوده هست و بیعش جایزه اینهاست. پس استثناء در وقتی درست است که ما نجس را به ماه و نجسون بگوییم حرامه، نه به علت این که منافعش حرامه. و الا اگر منافع حرام بود، هر چیزی که منفعت محلل داشت باید خرید و فروشش چی باشه؟ جایز باشه. و از مصادیق نجس هم هست، احتیاجی به استثناء عرض کنم که نداره. حالا یکی از چیزهایی که استثناء شده است و فرموده ان خرید و فروشش جایزه، کافره. حالا کافر تفاوت نمی کند، کافر اصلی باشد، کافر اصلی به کافری میگیم که از اول عمرش تا به حال در کفر به سر برده، اصلا سابقه اسلام نداره، به این کافر میگیم کافر اصلی. کافر کافر اصلی باشد یا مرتد باشه، یعنی کسی باشد که از اسلام برگشته است و کافر شده. مرتد هم میخواد مرتد ملی باشه، که مرتد ملی به کسی میگوییم که پدر و مادر او هر دو کافر هستند. این بچه هم در وقتی که ممیز شد یا در وقتی که بالغ شد اسلام اختیار کرد، بعد از اسلام رجوع کرد، به این مرتد میگیم مرتد ملی. در مقابلش مرتد فطری است. مرتد فطری به کسی میگیم که پدر و مادرش هر دو مسلمان باشن، یا پدرش مسلمان باشه مادرش مسلمان باشه. اینم در اول بلوغ عرض شود که اسلام اختیار کرد، بعدن سر از خانه تیمی بیرون آورد، بعدن جزو گروه منافقین از کار در آمد. به این مرتد میگیم مرتد فطری. فرق نمی کنه مرتد مرتد ملی باشه یا مرتد مرتد فطری باشه، فقط بین مرتد ملی و فطری فرق اینه که مرتد ملی اگر توبه کرد در ظاهر شرع توبه او پذیرفته است. 3 روز هم به او مهلت میدیم، میگیم توبه کن، اگر از توبه کردن امتناع کرد میکشیمش. اما مرتد فطری به حسب ظاهر شرع توبه اش قبول نمیشه، اما در واقع ما از پیش خدا نیامده ایم که خبر بدیم آیا توبه اش پیش خدا هم قبول هست یا پیش خدا قبول نیست. این آدم که مرتد شد حتما میبایست کشته بشه و به حسب ظاهر شرع نباید بگیم توبه او قبول شده. فرقی نمی کنه. تمام اقسام کفار خرید و فروششون جایزه، چون همشون دارای منفعت محلل مقصود هستن و قهرن می بایست بیعشون چی باشه؟ جایز باشه. دلیل بر این مسئله اولا اجماع، که البته به قول بعض از آیون اینجا اجماع مثل بقیه جهانیست. اجماع جاییست که اصلا کافر به ماهو و کافرون تو روایات عنوان شده باشه و فقها هم بگن کافر خرید و فروشش جایزه و اجماع برش کرده باشن، و ما همچه اجماعی را نمیتوانیم پیدا بکنیم. اما اگر گوشه و کنار کتب فقهی را تتبع کنیم و بررسی کنیم، با فتوایی که فقهای شیعه داده اند از مجموع فتاوای مختلف می توانیم به دست بیاوریم که این مسئله مورد اتفاق شیعه هست که می شود کافر رو خرید و فروش کرد. حالا یکی از مؤیدات و یکی از موارد میگن همین که استرقاق الکافر جایزه، پس باید فروشش هم چی باشه؟ جایز باشه. آدم میتواند کافر را به عنوان عبد استرقاق کنه. خب وقتی عبد شد میشه ملکش، وقتی ملکش شد ازش کار میکشه. پس به همون دلیل که ملکش میشود و شرط صحت بیعم این است که در ملک باشه، از اینجا میفهمیم که خرید و فروشش هم چیه؟ جایزه. یکی از مواردی که باز دلیل هست این فتواست که فقها داده ان، میگن اگر عبدی کافر بود مولاش هم کافر بود، اما عبده برگشت مسلمان شد، وقتی مسلمان شد چون نباید مسلمان تحت قیمومت کافر باشه، چون خدا میفرماید ولن یجعل الله للمؤمنین للکافرین علی المؤمنین سبیلا، چون نباید تسلط داشته باشه، ما قهرن علی المولا عبد این مولا را چه کار میکنیم؟ میفروشیم. خب پس معلوم میشد اون مولای کافر مالک هست یا مالک نیست؟ مالکه. این عبدش ملکشه و هر چیزی که ملک بود باید خرید و فروشش چی باشه؟ جایز باشه. تازه خود این عبد قبل از اسلام معلوم میشه خرید و فروشش جایز بوده، حالا که اسلام آورده است اجباریست، پس هم از طرف مالک و هم از طرف عبد میتوانیم به دست بیاوریم که خرید و فروش روی عبد چیه؟ جایزه. یکی دیگه از مواردی که فقها فتوا داده اند، اگر شما نعوذ بالله زدید کسی را کشتید، خب در کشتن فقط دیه نباید بدید، کفاره هم باید بدید، کفاره هم کفاره مرتب باید بدید اگر جمع نباشه. یعنی اول باید عبد بخرید و آزاد کنید، دوم باید 60 روز روزه بگیرید، سوم باید 60 مسکین اطعام بکنید، از جمله باید عتق رقبه بکنید. میگن اگر رقبه کافر را عتق کرد این عتق جایزه و معلوم شد پس مالکش بوده از که جای کفاره حساب میشه و مالک میتواند ملک خودش رو عرض شود که بفروشه. از جمله موارد، اگر شما عبدی را خریدید، دیدید دست این عبد یه تسبیحه، ذکر خدا هم داره میگه، ظاهرا تصور کردید این مسلمانه و چون مسلمانه است او را خریدید، ولی بعد از خرید بر شما روشن شد که این آقا اسلامش اسلام تظاهری بوده، اسلام به حسب ظاهر بوده، در واقع مسلمان نبوده، کافر هست. شما یه خریدار میگن میتوانید معامله را فسخ کنید و میتوانید معامله را امضا کنید. همین که میتوانید معامله را امضا کنید معناش این است این کافری که خریدید بیعش چی بوده؟ صحیح بوده، جایز بوده. و موارد دیگری که انشالله از رو بهتر روشن میشه. از سامنه یحرم المعاوضت علی الاعیان المتنجسه، تکسب و معامله روی اعیانی که ذاتا نجس نیست اما متنجسه است حرامه و باطله، البته اون متنجس هایی که الغیر القابلت للطهاره قابل تطهر نباشه و شرطش هم تطهر باشه. اذا توقف منافع حل محلله المعتد بها علی الطهاره، اگر منافعش متوقف بر طهارت باشد، منفعتش فقط خوردنه و معکول و مشروب باید چی باشه؟ باید پاک باشه. چرا؟ دلیل بهتر که شیخ نگفته ام این که چیزی که منفعت محلل ندارد مال نیست، به این جهت باطله. غیر از اون دلیل، لما تقدم من النبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اگر خدا چیزی را حرام کرد خب چیزی که حرام نمیشه، یعنی منافع چیزی را حرام کرد و اینجا شیره منافعش چیه؟ حرامه، چون منفعت مهمش فقط خوردنه و خدا خوردنش را حرام کرده. اذا حرم شیئا حرم ثمنه، پس خرید و فروشش هم صحیح نیست. و نحو همین خبر المتقدم عن دعائم الاسلام، خبری که در دعائم الاسلام بود که امام فرمود و ما کان محرمن اصله منهیین عن اکلهی و شربه، این معامله اش باطله. خب محرمن اصله یعنی محرمن منافعه المعتد بها، بنابراین این هم دلیل دوم. آیا می شود به خبر تو هفت تمسک کرد یا نه؟ میگن نه. و اما تمسک به عموم قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول او شیء من وجوه النجس، بگیم این شیء من وجوه النجس عمومه، این نکره است و دال است بر تعمیم. یکی از نجاسات همین متنجسی است که قابل تطهیر نیست. این رو می‌فرمایند نه ففیه نظرون، ما در این حرف اشکال داریم، چون امام فرمود او شیء من وجوه النجس، یعنی او شیء من عنوان النجاسات. عنوان نجاسات بوله، قائت نجس العین یا حرام گوشته، خون منیس، میتس، خمر، اینا عناوین نجس هستند، یعنی چیزهایی که ذاتن نجس هستند. لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسه، اون عناوین نجس هستند. لأن ظاهر الوجه، ظاهر لفظ وجه عنوان هست، پس نمیتونیم به این وجوه نجس تمسک کنیم. بله، به تعلیلی که بعد امام فرموده است به عموم اون تعلیل میشود استدلال کرد. نه، یمکن الاستدلال علی الحرمه به تعلیل المذکور بعد ذلک، که امام میفرماید چرا وجوه نجس حرام شد؟ لأن ذلک كله محرم اكله و شربه و لبسه و بیعه و هبته، چون این منافع حرام هست پس نجس حرام شده، و شیره هم یکی از اونهایی است که این منافعش چیه؟ حرامه. بله، اگر کسی به عموم تعلیل تمسک کند این تمسک غلط نیست، چون امام می‌فرماید لأن ذلک كله محرم اكله و شربه و لبسه و امساكه و جميع التقلب فيه، و شیره هم که شربش حرام بود دیگه، الى آخر ما ذکر یا الى آخر ما ذکر علیه السلام. ثم اعلم انه قیل، بعض از فقها فتوا داده ان به عدم جواز بیع المسوخ، گفته ان مسوخ بیعش جایز نیست. چرا؟ چون نجسه، من اجل نجاستها. خب جاش اینجاست، ولی چون ما فتوامون برخلاف هست نقل نمی کنیم. ولما کان الاقوا طهارتها، اقوا این است که مسوخ طاهر هستن، لم یحتج الى تکلم، اینجا دیگه نیازی نیست ما بحث بکنیم آیا جایز هست یا جایز نیست، وقتی گفتیم پاک هست یعنی جایزه. نه، لو قیل به حرمت البیع لا من حیث النجاسه، اگر بگیم مسوخ بیعش جایز نیست اما برا خاطر نجاست نیست، بلکه چون مسوخ منافع محلله ندارد از این باب بیعش جایز نیست. خب پس در این نوع اول نباید بحث کنیم. ما نوع اول در چی بحث میکردیم؟ در نجاسات و این که نجس نیست که. پس اگر علت حرمت بیع نجاست نباشد بلکه منفعت نداشتن باشد، کان محل التعرض له، جای بحثش اون جایی است که بعدن میاد که نوع سوم باشه، نوع اول در نجاسات. کان محل التعرض له ما سیجی، که بعدن میاییم میگیم من ان کل طاهر له منفعت، بله من ان کل طاهر له منفعت مقصودت محلله یجوز بیعه و ما لا یکون لا یجوز و سیجی و ذالک. این مسئله انشاءالله خواهد آمد فی ذیل القسم الثالث، در ذیل قسم الثالث و نوع الثالث، چون ما اعیانی که تکسب به اونها حرام است به چند دسته تقسیم کردیم؟ چهار دسته. دسته اول اعیان نجسه است، دسته دوم اعیانی است که مقصود از اونها حرامه، مثل بت سازی. نوع سوم اونهایی است که دارای منفعت محلل مقصود نباشه. نوع چهارم چیزهایی است که خودش ذاتن حرام باشه، مثل ربا مثلا و امثال اینها. پس نوع سوم چیزهایی است که دارای منفعت محلل مقصود نیست. پس ولو قسم ثانی گفتن، ولی مرادشون قسم ثالثی همطور که عرض کردیم. مما لا یجوز الاکتساب به لعجل عدم المنفعت فیه. چی فرمودید شما؟ من عرض کردم ثانی نیست، ثالثه. من پس من همینا بس گفتم اینجا فرمودن، ولی مراد قسم نوع سومه که بعدن میاد، چون مالا منفعت فیه رو حالا بذارید این نوع دوم رو بیاریم. عرض می شود که نوع دوم ان نوع ثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به. اون وقت نوع سوم اینه، ان نوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعت فیه منفعتا محللتا مقصوده. پس میشه نوع چندم؟ خیلی عرض میشود که این هم خلاصه ی حرف مرحوم شیخ تا اینجا. ثم بعض از موارد هست که از اعیان نجسه استثناء شده، و اما المستثنا من الاعیان المتقدمه، مواردی که از این اعیان استثناء شده است و بیعش جایزه، که استثناء در چه صورتی درسته؟ در وقتی که نجس را به ما هو نجسون ممنوع بدانی. اما اگر نجس را برای خاطر